آیا عرصه سیاست در آمریکا پرستیزتر از همیشه است؟ احتمالاً بله. اما دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری نیست که بحران استیضاح او دموکراسی آمریکا را زمینگیر کرده. در این اپیزود پادکست مختصر و مفید خواهید شنید که نویسندگان قانون اساسی آمریکا وقتی شاخه اجرایی حکومت را تأسیس کردند چه فکری می‌کردند و چرا چنین سیستم پیچیده‌ای برای برکناری این مدیر اجرایی طراحی کردند. سیستمی که ما امروزه به نام ایمپیچمنت یا استیضاح میشناسیمش. من اردشیر طیبی هستم و شما به اپیزود 18 پادکست مختصر و مفید گوش میکنید. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم یادآوری کنم که فصل اول پادکست مختصر و مفید یک مجموعه 7 قسمتیه که من در اون به طور کامل و نه چندان مختصر زیر و بم سیاست در آمریکا رو و سیر تاریخی اون رو شرح دادم. اگر علاقمند به این موضوع هستید توصیه میکنم 7 اپیزود اول این پادکست رو گوش کنید. این اپیزود هم در حالی داره پخش میشه که همزمان کار مجلس سنا برای محاکمه دونالد ترامپ شروع شده و سناتورها مشغول بررسی قوانین و فرایند استیضاح هستند. آنچه که این فرایند رو پیچیده میکنه اینه که در طول تاریخ حدوداً 250 ساله آمریکا این سومین باریه که یک رئیس جمهور پاش به این مرحله باز میشه. پیش از این البته اندرو جانسون، ریچارد نیکسون و بیل کلینتون هم استیضاح شدند، اما از بین اینها نیکسون پیش از اینکه محاکمش آغاز بشه استعفا داده. جزئیات هر کدوم از این استیضاحها در یک طیف بسیار گسترده ای از شلختگی محض گرفته تا الهام بخشی تام در نوسان بوده و هر کدوم تأثیری ماندگار بر نظام حاکم آمریکا گذاشته. منبعی هم که من برای این اپیزود استفاده کردم کتابیه به نام Impeachment: An American History و 4 تا هم نویسنده داره. کتاب اینجوری شروع میکنه کارش رو که میگه یادتونه وقتی اولین بار از خونه پدر مادرتون اومدید بیرون، اگر هیچ وقت اومدید بیرون، و زندگی مستقل خودتون رو شروع کردید و از شر قوانین استبدادی اونها راحت شدید چه احساسی داشتین؟ و البته ناگهان هم احتمالاً با این مواجه شدید که بالغ بودن اونقدر هم که انتظارش رو داشتید خوشخوشان نیست و یه جورایی هم ترسناکه. این درست شبیه همون احساسیه که آمریکا بعد از استقلال از بریتانیا داشته. آمریکا هم مثل هر جوان تازه استقلال یافته‌ای در آغاز چندان موفق نبود و گیج می‌زده و پس از یک دوره جنگ حالا نوبت آشوب‌های پس از جنگ بوده تا کشور رو فرا بگیره. نظام سیاسی موقتی که مستقر شده بود هم چیزی نبود که در همه جای اون خاک پهناور جواب بده. اغلب حکام مستقر برای اینکه بتونن صندلیشون رو حفظ کنن بیشتر به دنبال راهی بودن تا مردم رو راضی نگه دارن و حتما میدونید که لزوماً به نفع مردم نیست این ماجرا و حکام باید در واقع دنبال منافع مردم باشن و نه دنبال رضایت اونها. از این بدتر این که آمریکایی‌ها حالا داشتن سر همون چیزهایی با هم می‌جنگیدن که قبل از اون داشتن با بریتانیایی‌ها سرش می‌جنگیدن. از جمله اینها یک جنگ خونین در زمستان 1786 و در ماساچوست بود که طرفین سر اینکه کی حق داره مالیات رو جمع کنه حسابی خون به پا کردن. در یک چنین موقعیتی بود که همه متفق القول بودن که باید کاری کرد و باید این کار رو هر چه سریع‌تر هم کرد. تا اینکه سرانجام گروهی که به نام پدران بنیانگذار یا فاندینگ فادرز میشناسیمشون در جولای 1787 در فیلادلفیا جمع شدند تا نظامی حاکمیتی خلق کنند که تا اون روز در دنیا نظیر نداشت. آنچه که اون روز این بنیانگذاران آمریکا باهاش مواجه بودند این بود که میدیدن از طرفی قانونگذاران فعلی که همونطور که گفتم انقلابیون و جنگجویان سابق بودند همگی بسیار تندرو بودند و از طرف دیگه مردم به شدت نگران روی کار اومدن یک نظام پادشاهی بودند. در یک چنین بنبستی آنچه که مسلم بود این بود که کشور به هر حال نیاز به یک نیروی اجرایی داره و اونها باید اولا نظام قانونگذاری رو سر جای خودش بنشونن و از طرف دیگه مردم رو پشت سر یک رهبر متحد کنن و این رهبر نماد اتحاد جمعی باشه و نه فقط نماینده یک گروه خاص. چنین بود که جایگاه پرزیدنسی یا ریاست جمهوری شکل گرفت. اما همزمان یک بیمحراسی هم در این ایده بود. آمریکایی‌هایی که عمدتاً از اروپا مهاجرت کرده بودند، تاریخ طولانی و تاریک شاهان و امپراتوری‌هایی که در اروپا رژیم‌های خودکامه‌ای ساختند و با اون به مردم ظلم‌ها کردند رو به خاطر داشتند. پدران بنیانگذار آمریکا می‌دونستند که اگر قرار باشه چنین قدرتی رو در دست یک فرد بگذارن، او قطعاً فاسد خواهد شد و از قدرتش سوء استفاده خواهد کرد. برای اینکه بتونن این مشکل رو حل کنن، اومدن و ابزاری رو در دست قانونگذاران گذاشتن که بتونن به طور قانونی در مقابل مشکلاتی که در آینده پیش خواهد اومد ایمن بشن. این سرمنشأ فرایندی بود که ما به نام استیضاح میشناسیمش. یک نکته حاشیه‌ای و بامزه رو هم من اینجا اضافه بکنم. بنیانگذاران آمریکا وقتی که این مقام اجرایی رو طراحی کردن، تا مدت‌های مدیدی بحث می‌کردن که حالا این فرد رو که در اون زمان جورج واشنگتن بود چی صدا کنیم. اونها نمی‌دونستن رهبر یک کشور با نظام حکومتی جمهوری رو چی خطاب کنن، چون خب طبیعتاً چنین نظامی تازه خلق شده بود و سابقه هم نداشت. بعضی می‌گفتن که او رو چیف ماجستریت واشنگتن یا دادستان کل واشنگتن خطاب کنیم. عده‌ای دیگه می‌گفتن بهش بگیم اعلی حضرت جورج واشنگتن. بعضی هم میگفتن که او رو مدافع آزادی مردم ایالات متحده جورج واشنگتن خطاب کنیم. یک عده هم بلند شدن گفتن که خب آقا اصلا چرا بهش نگیم پادشاه؟ حالا ولو شده پادشاه منتخب. پادشاه منتخبی که قرار هر 4 سال یک بار عوض بشه. دیگه بحثا خیلی طولانی شده بود و در واقع 3 هفته‌ای در کنگره درگیر این نامگذاری بودن و همه حسابی خسته شده بودن. در واقع دلیل این طولانی شدن بحثم این بود که مجلس نمایندگان در این مورد مخالفت جدی با مجلس سنا داشت. نمایندگان مجلس نمی‌خواستند که به واشنگتن یک لقبی بدن که مست قدرت بشه و نمی‌خواستند بهش بگن پادشاه که یه وقت فکر و خیالی به سر خودش یا جانشینانش بزنه. بنابراین اونها دنبال لقبی بودن که فروتنانه‌ترین و ناچیزترین و حتی رقت‌انگیزترین عنوانی باشه که بشه به کسی داد و این لقب چیزی نبود جز پرزیدنت. اونها البته کلمه پرزیدنت رو خودشون اختراع نکرده بودن. پرزیدنت یه لقبی بود که تا اون زمان به کسی میگفتن که منشی جلسات بود. یعنی شأن این کلمه تا اون زمان چیزی بیشتر از منشی یا ناظر جلسه و اینها نبود. دقیقاً به همین دلیل هم بود که مجلس سنا با این لقب مخالف بود. سناتورها میگفتن این خیلی مسخره است و نباید به رهبرمون بگیم پرزیدنت. ناسلامتی ایشون باید پیمانها رو امضا کنه، بره خارج از کشور و با مقامات سایر کشورها دیدار کنه و کیو رو جدی میگیره اگر لقبش چیزی به مسخرگی President of the United States of America باشه. در نهایت و بعد از 3 هفته بحث و جدل مجلس سنا قانع نشد، اما اونها پذیرفتند که موقتاً مقام اول اجرایی کشور رو پرزیدنت خطاب کنند و اصرار هم کردند که حتماً نوشته بشه که سنا با این عبارت موافق نیست. با مزه این که سنا تا به امروز هم همچنان به طور رسمی لقب پرزیدنت رو تایید نکرده و همچنان از نظر قانونی و حقوقی این لقب موقته. از این یاد میگیریم که وقتی سیاستمدارها میگن یه چیزی موقته، ممکنه 250 سال طول بکشه و همچنان پا بر جا باشه. در حال حاضر چیزی حدود 150 کشور دنیا پرزیدنت یا آنچنان که ما در فارسی میگیم رئیس جمهور دارن. خب خیلی به حاشیه رفتیم، ولی دلم نمی اومد که این حکایت رو براتون تعریف نکنم. حساسیت بنیانگذاران آمریکا فقط در پیدا کردن لقبی برای فرد اول اجرای کشور خلاصه نمیشد. اونها همچنین به دنبال راهی بودن تا دست و پای این فرد رو هم کوتاه کنن و قدرتش رو محدود کنن. همچنین اونها پیش خودشون به قرن‌های آتی هم فکر می‌کردن. اونها دنبال قانونی بودند که به کنگره‌های آتی هم اجازه بده تا رئیس جمهور رو برکنار کنه و البته این قانون چنان منعطف باشه که قرن‌ها پا بر جا بمونه. بر همین اساس بود که به پیشنهاد جورج میسن گزاره کلی جرم و جنایت به عنوان دلیلی برای برکناری رئیس جمهور پیشنهاد شد. هدف بنیانگذاران آمریکا این بود که مطمئن بشن که اولا کنگره اختیار برکناری رئیس جمهور رو داشته باشه، اما ثانیاً نتونه به دلایلی مثل بی‌مصرف بودن یا حتی ابله بودن رئیس جمهور رو برکنار کنه. رئیس جمهوری فقط باید برکنار بشه که قصد وارد کردن یک شر مسلم به جامعه رو داشته باشه. به همین دلیل عبارت High Crimes and Misdemeanors دقیقاً همون چیزیه که مقصود بنیانگذاران آمریکا رو تأمین می‌کرد. دهان پرکن و گنده، اما کلی و بدون مصداقی مشخص. بحث‌های بسیار جدی در تمام این حدود 250 سال درباره مصادیق این عبارت و مفهوم اون در جریان بوده، به خصوص این روزها که اگر پیگیر اخبار استیضاح دونالد ترامپ باشید از زبان سیاستمداران آمریکایی زیاد میشنوید که میگن آیا اقداماتی که منجر به استیضاح ترامپ شده مصداقی از های کرایمز اند میسدمینرز هست یا نه، یعنی جرم و جنایت هست یا نه. اما این بحث پایانی نخواهد داشت، چیزی که تا الان مشخصه و ظاهرا عده زیادی روش توافق دارن اینه که رئیس جمهور لزوماً نباید شخصا دست به جنایتی زده باشه تا بشه استیضاحش کرد، بلکه حتی اگر او راه رو برای جرم و جنایتی باز کرده باشه و یا حتی راه رو باز نکرده باشه اما جلوش رو هم نگرفته باشه، باز همین رئیس جمهور رو قابل استیضاح میکنه. فرایندی هم که بنیانگذاران آمریکا برای استیضاح در نظر گرفتن بسیار پیچیده است. پشت این هم یک نبوغ بی‌نظیری نهفته است و در واقع از عمد این کار رو کردن. بنیانگذاران آمریکا میدونستند که استیضاح رئیس جمهور به معنای ایستادن در مقابل رأی مردمیه که او رو به سمتش انتخاب کردن. اونها میخواستن مطمئن بشن که این فرایند با حد اکثر اهمیت و شفافیت انجام میشه. بنیانگذاران آمریکا مقرر کردند که لایحه استیضاح باید از صحن هر دو مجلس گذر کنه. ابتدا مجلس نمایندگان رئیس جمهور رو متهم میکنه و سپس در دادگاهی که در مجلس سنا تشکیل میشه به جرایم رئیس جمهور رسیدگی میکنن و اعضای سنا در نقش هیئت منصفه وارد عمل میشن. در چنین حالتی ریاست این دادگاه رو قاضی ارشد دیوان عالی ایالات متحده بر عهده داره. بنیانگذاران آمریکا آمدانه در این مرحله هم وارد جزئیات نشدن و جزئیات اجرایی رو بر عهده قانونگذاران آتی گذاشتند که خود اونها و بر اساس بحران سیاسی که کارشون رو به استیضاح کشونده تصمیم بگیرند که چه باید کرد. اما آنچه که در ادامه رخ داد فراتر از تصورات اونها بود. دیدید وقتی یک نفر حسابی روی اعصابتونه اما نمیتونید از شرش راحت بشین چه حسی به آدم دست میده؟ این همون حسی بود که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در سال 1868 نسبت به رئیس جمهور وقت اندرو جانسون داشتن. اما اونها به هر ترتیبی تصمیم گرفتن که اندرو جانسون رو استیضاح کنن. اونم نه به این خاطر که او قانونی رو شکسته بود، بلکه فقط به این خاطر که او از نظرشون آدم نفرت انگیز و منزجر کننده ای بود. واقعیت هم اینه که پرزیدنت جانسون که بعد از قتل ابراهام لینکلن سر کار اومده بود آدم لجباز و یک دنده ای هم بود. کنگره تحت سلطه جمهوری خواهان هم از همون روز اول در به در دنبال راهی بود تا این رئیس جمهور دموکرات رو پایین بکشه. نفرت کنگره از جانسون یه جورایی توجیه پذیر هم به نظر می اومد. نویسنده میگه هر جور حساب کنید اون یه عوضی تمام عیار بود. نه فقط آدم تنخو و عصبانی و یک دنده ای بود، بلکه به شدت هم نجات پرست بود. استانداردهای اخلاقی اون زمان رو اگر بخوایم با متر معیار امروزی بسنجیم اغلبشون به طرز بی‌شرمانه نژادپرست هستن. اما شما دیگه ببین جانسون چه آدمی بوده که در یک چنین زمانه‌ای هم بهش میگفتن نژادپرست. او یک تنه در مقابل تلاش‌های کنگره برای برقراری عدالت نژادی در جنوب آمریکا ایستادگی می‌کرد. او ابتدا با متمم 14 قانون اساسی آمریکا که بردهداری رو ملغا می‌کرد مخالفت کرد، بعد دو طرح رو وتو کرد که حقوق برده‌های سابق رو تضمین می‌کرد، دست آخر هم یک طرح رو وتو کرد که قرار بود به برده‌های سابق کمک کنه تا بتونن روی پای خودشون بایستن. مجلس نمایندگان هم حسابی از دست شکار بود. اونها 3 برای استیضاح پرزیدنت جانسون تلاش کردند تا اینکه بالاخره موفق شدن. اونها استیضاحی رو مطرح کردند که بر مبنای اقدامات غیرقانونی رئیس جمهور نبود، بلکه صرفاً به این خاطر مطرح شده بود که اونها خیلی ساده از اندرو جانسون خوششون نمی اومد. اتهام اولی که مجلس نمایندگان به جانسون وارد کرد این بود که او قانون تنور آف آفیس اکت رو نقض کرده. این قانون مبنی بر اینه که رؤسای جمهور آمریکا حق ندارن مقام‌هایی که با مشورت سنا منصوب شدن رو سرخود برکنار کنن. اصلاً این قانون رو کنگره از همون زمان ریاست جمهوری جانسون و برای مقابله با او وضع کرده و تا الان هم پابرجاست. اونها میدونستن که جانسون از وزیر جنگش راضی نیست و میخواد برکنارش کنه و این قانون رو سریع تصویب کردن تا جلوی اقدام جانسون رو بگیرن و در واقع میشه گفت به نوعی یک دام جلوی پای جانسون پهن کردن که بعد با نقض کردنش بتونن یقش رو بگیرن و استیضاحش بکنن. همین هم شد و جانسون وزیر جنگش رو برکنار کرد و همین دلیلی شد برای استیضاحش. سایر اتهاماتی هم که برای استیضاح جانسون مطرح شد خیلی جدی نبودن. مثلا اینکه نمایندگان میگفتن او در سخنرانی‌هاش از جوک‌های نامناسبی علیه کنگره استفاده کرده. همچنین اون زمان شایعاتی علیه جانسون مطرح بود که او رو متهم به دست داشتن در ترور ابراهام لینکلن می‌کرد، اما چیزی واقعا بیشتر از شایعه نبود و هیچ مدرکی براش وجود نداشت. با این حال کنگره همین اتهام بی‌پایه رو هم در موارد استیضاح جانسون قرار داد. در نهایت و بعد از طرح اتهامات جانسون توسط مجلس نمایندگان، پرونده جانسون برای محاکمه به مجلس سنا فرستاده شد. اما سناتورها اتهامات رو چندان جدی نگرفتن، چون راستش چندان هم جدی نبود و در نهایت پرزیدنت جانسون در 1868 تبرئه شد و آنچنان که در خاطراتش نوشته، این تبرئه رو با داخل گیومه عیش و نوش جشن گرفت. اما به هر حال استیضاح رئیس جمهوری که قانون رو به طور جدی نقض نکرده، تهدیدی بر علیه بالانس ظریفی که بنیانگذاران آمریکا در قدرت ایجاد کرده بودند محسوب می‌شد. هرچند که در این حال عدم برکناری جانسون به نوعی نشانه موفقیت سیستم هم بود و قوانین در عمل نشون دادن که نمیشه با توسل به اونها و صرفا به خاطر اینکه از رفتار و اخلاق رئیس جمهور خوشمون نمیاد او رو برکنار کنیم. در ادامه اما خواهید شنید که اگر واقعا رئیس جمهور قانون رو نقض کرده باشه سیستم چطور عمل خواهد کرد؟ دفعه دومی که نمایندگان آمریکا در کنگره لازم دونستن که رئیس جمهوری رو استیضاح کنن وقتی بود که ریچارد نیکسون سر کار بود. نیکسون سابقه ای طولانی در سرپوش گذاشتن روی کارهاش داشت، اما چیزی که به فرایند استیضاح شدن او کمک کرد ماجرای واترگیت در سال 1972 بود. بحران از جایی شروع شد که مشخص شد رئیس جمهور وقت یعنی آقای نیکسون دستور داده تا در کمیته ملی حزب دموکرات دستگاه شنود کار بگذارن. سه روز بعد نیکسون به CIA دستور داد تا در پاسخ به تحقیقات FBI دروغ بگه. کمی بعدتر او به عده‌ای حق و سکوت داد و با دستوری فراقانونی به IRS یا سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا رقباش رو به دروغ به فرار مالیاتی متهم کرد. و سرانجام این مجموعه اقدامات غیرقانونی اقدام نیکسون برای برکناری دادستان کل و معاونش بود که از دستور او برای برکناری بازرس ویژه کاخ سفید امتناع کرده بودند. از این اقدام او به عنوان قلع و قمع شنبه شب یاد می‌کنند و در واقع آغازی بر پایان نیکسون بود. در نهایت تیر خلاص به نیکسون وقتی زده شد که او به حکم دادگاه ملزم شد تا نوارهایی که از جلسات و مکالماتش در کاخ سفید ضبط کرده بود رو منتشر کنه. این حکم یک حکم تاریخی و نتیجه سالها رفت و برگشت بین هر سه شعبه حاکمیتی آمریکا بود و در نهایت میزان اختیار رئیس جمهور رو برای مخفی نگه داشتن مکالمات و گفتگوهای محرمانه مشخص می‌کرد. در ماه مارس 1974 و حدود دو سال بعد از واترگیت، کمتر از یک سوم آمریکایی‌ها از برکناری نیکسون حمایت می‌کردند. در آوریل این عدد به نصف رسید و وقتی ماه آگوست فرا رسید نیکسون دیگه چاره‌ای جز استعفا پیش روی خودش نمیدید و پیش از اون که مجلس نمایندگان بتونه استیضاحش کنه خودش استعفا کرد و رفت. بحران استیضاح نیکسون کنگره رو ملزم به این کرد که قوانین جدیدی برای فرایند استیضاح وضع کنه. یکی از این تغییرات تأسیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان بود و از جمله دستاوردهای این کمیته تصمیم گیری بر سر نزاع در تعریف های کرایمز اند میسدمینرز بود. اونها مقرر کردند که حتی اگر رئیس جمهور شخصا کاری انجام نداده باشه اما راه رو برای این تخلف باز کرده باشه و یا حتی این تخلف رو گزارش نکرده باشه هم باز میشه او رو تحت این عنوان استیضاح کرد. از این مهمتر این کمیته راهی برای فعالیت فراحزبی پیدا کرد. اونها گروهی از اعضای مردد کنگره در داخل کمیته تشکیل دادن و اسمش رو اتحاد شکننده گذاشتن. این اقدام با تحسین حزب مخالف هم مواجه شد و از جمله سناتور جمهوری خواه کارلوس موورهد اون رو اقدامی منصفانه خطاب کرد. اینطوری بود که وقتی در نهایت مستندات درباره نیکسون تجمیع شد دیگه کسی نمیتونست تلاش برای استیضاح رئیس جمهور رو اقدامی حزبگرایانه خطاب کنه. وجود این کمیته از دلایل مهم برای این بود که امروز میتونیم بگیم عدالت در مورد نیکسون برقرار شده. استانداردهای اخلاقی جامعه آمریکا در دهه 1990 میلادی چیزی بسیار فراتر از تصور بنیانگذاران این کشور بوده. اثبات این ادعا اتفاقیه که برای بیل کلینتون افتاد و در حالی که او با بحران استیضاح دست و پنجه نرم می‌کرد، نظرسنجی‌ها نشون می‌داد که مقبولیت اجتماعی او روز به روز داشت بالاتر می‌رفت. در حالی که اگر سر سوزنی از جزئیات اعمال جنسی که بیل کلینتون در کاخ ریاست جمهوری کرده رو به گوش جورج واشنگتن می‌رسوندید، احتمالاً از عصبانیت دندوناش خورد می‌شد. تخلفات کلینتون بیشتر از اون که قانونی باشه، اخلاقی بود. رسوایی کلینتون وقتی آغاز شد که سر و سر او با یکی از کارآموزهای کاخ سفید به نام مونیکا لوینسکی به بیرون درس کرد. خبر هم اینجوری برملا شد که کنت استار، دادستانی که مشغول تحقیق بر سر تخلفی مجزا اما درباره مسائل زناشویی کلینتون بود، به این ماجرا برخورد کرد. بعد استار تمرکز تحقیقات خودش رو متوجه مونیکا لوینسکی کرد که از قضا یک پیراهنی رو نگه داشته بود که در جریان یک ارتباط جنسی با پرزیدنت کلینتون لکه‌دار شده بود. کلینتون که ناگهان با اطلاعات زیاد استار غافلگیر شده بود، اول سعی کرد با دستاویز قرار دادن اختیارات اجراییش از پاسخ به سوالات دادستان تفره بره، اما در نهایت اشتباهی که نباید میکرد رو کرد و در حالی که در پیشگاه دادستان قسم خورده بود که همه ی حقیقت رو بگه و چیزی هم جز حقیقت نگه، دروغ گفت و منکر رابطه با خانم لوینسکی شد. بعد هم کلینتون تلاش کرد که جدی جدی جلوی قاضی ملغ‌بازی کنه و وقتی دادستان از او سوالی که باید جوابش یک بله یا خیر می بود پرسید که در اون از فعل است استفاده شده بود، او جواب داد که بستگی داره تعریف شما از است چی باشه. استراتژی جمهوری‌خواه‌ها برای استیضاح کلینتون هم بردن آبروی او در معرض عموم بود و اونها این کار رو با برملا کردن جزئیات سر و سر کلینتون با مونیکا لوینسکی انجام دادن. اما تلاش اونها ناموفق بود، چون آمریکا در اواخر قرن 20 در آستانه یک تحول بنیادین درباره مزامین اخلاقی مرتبط با ازدواج و یا اخلاق جنسی قرار داشت و جمهوری‌خواه‌ها این تحول رو دست کم گرفته بودند. اونها هرچقدر بیشتر از جزئیات ارتباط کلینتون و لوینسکی حرف می‌زدند، مقبولیت کلینتون نزد مردم بالاتر هم می‌رفت. اشتباه جمهوری‌خواه‌ها البته این بود که در گزارش مربوط به این پرونده اینقدر وارد جزئیات پورنوگرافیک از ملاقات‌های کلینتون و لوینسکی شده بودند که دیگه از اونور بوم افتاده بودند. مردم احساس می‌کردند که این حد از افشای جزئیات طبیعی نیست و بیشتر نوعی حمله غیر منصفانه به شخصیت کلینتون به نظرشون می اومد. اگر بحث فقط این بود که رئیس جمهور اقدامی غیر اخلاقی انجام داده، میشه با رعایت چارچوبی اخلاقی این رو افشا کرد. اما اینکه سطح سیاست در آمریکا تا این حد نازل شده که دارن برای مردم توضیح میدن اون لکه روی لباس خانم لوینسکی دقیقاً چطور شکل گرفته، یعنی ماجرای چیز دیگه ایه. اشتباه دیگه جمهوری‌خواه این بود که اونها در طرح استیضاح کلینتون بعضی از جملات رو نعل به نعل از طرح استیضاح نیکسون برداشته بودند. این خود به خود باعث می‌شد که جامعه آمریکا شروع به مقایسه عمل نیکسون با کلینتون کنه و طبیعتاً به این نتیجه برسه که کاری که کلینتون کرده هرگز به بزرگی اشتباهات نیکسون نیست. البته استیضاح کلینتون هم مثل استیضاحهای قبل از اون منجر به تغییراتی در قانون اختیارات ریاست جمهوری شد و اون رو محدودتر کرد. از جمله اینکه دادگاه حکم داد محرمانگی مرسوم بین وکیل و متهم در مورد رئیس جمهور و وکلایی که با پول ملت براش استخدام کردن وجود نداره و همچنین سرویس‌های امنیتی هم در این مورد حق مخفی کاری ندارند. اینها هر دو اقداماتی بودند که کلینتون برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهش می‌خواست بهش چنگ بزنه، اما به حکم دادگاه ناکام موند. آثار این محدودیت‌ها رو به خصوص امروز خیلی بهتر داریم می‌بینیم که دونالد ترامپ به جای استفاده از وکلایی که پولش رو دولت میده، از وکلای شخصیش داره استفاده می‌کنه تا بتونه از حق محرمانگی بین خودش و وکلاش استفاده کنه. در نهایت هم که می‌دونید چی شد دیگه. مجلس سنا اتهاماتی که به کلینتون وارد شده بود رو به قدری کافی ندونست که قبول کنه او رو از کاخ سفید اخراج کنه و کلینتون تبرئه شد. این پرونده فقط یک قربانی داشت و اون هم مونیکا لوینسکی بود. از خانم لوینسکی به عنوان اولین قربانی اینترنت هم یاد می‌کنن. او اولین کسی بود که به طور عمده و هدفمند قربانی آزار و اذیت اینترنتی قرار گرفت و اخبار و تصاویرش وایرال شد. اتفاقی که بعد از اون بارها و بارها گریبان اشخاص بسیاری دیگه به خصوص خانم‌ها رو گرفته و همچنان هم ادامه داره. نویسنده در بخش‌های پایانی کتاب میگه اگر پا به هر مهد کودکی در هر جای دنیا بگذارید و از بچه‌ها بپرسید که چطور باید مشکلی رو حل کرد، حتما جواب خواهی شنید که با کار گروهی. این چیزیه که یک نفر باید بره واشنگتن و به سیاستمدارها هم یادآوری بکنه. استیضاح همیشه علت و معلول اختلافات حزبی بوده. هر حزبی برای اینکه بتونه ایده استیضاحش رو به افکار عمومی بفروشه، باید نه فقط خودش رو محق بلکه عادل جلوه بده. از طرف دیگه رقیبش رو نه فقط در اشتباه بلکه خطرناک نشون بده. به همین دلیله که هر استیضاحی در واقع خدشه‌ای بر دموکراسی آمریکا محسوب میشه و به افکار عمومی نشون میده که این احزاب نمیتونن با هم بر سر آرمانی بالاتر از ارزش‌های حزبی همکاری کنند. از این بدتر، بحران واترگیت برای همیشه اعتماد افکار عمومی به نهاد ریاست جمهوری رو از بین برد. تا قبل از واترگیت، همواره بیش از نیمی از آمریکایی‌ها اعتقاد داشتند که رئیس جمهور هرگز اقدامی خلاف منافع ملی انجام نمیده. از زمان واترگیت تا به حال، دیگه هیچ وقت این عدد در نظرسنجی‌ها بالای 50% نیومده. این یعنی خدشه مهمی به اعتماد عمومی وارد شده که اثرش همچنان پابرجاست. در مقابل، حل و فصل مسالمت‌آمیز استیضاح میتونه به نفع هر دو حزب باشه، ولی این اقدام فراحزبی خودش باید از دل احزاب بجوشه و نه لزوماً نمایندگان احزاب. مثلا در مورد استیضاح جانسون، 7 سناتور پاشون رو از مرزهای حزبیشون فراتر گذاشتن تا مطمئن بشن که نیات بنیانگذاران آمریکا در مراحل استیضاح زیر پا گذاشته نمیشه. این ایستادگی اخلاقی برای اونها خسارتبار بود. هیچ کدومشون در دور بعدی نتونستن در انتخابات پیروز بشن. در مورد استیضاح نیکسون، کمیته قضایی مجلس نمایندگان واقعاً تونست فراحزبی عمل کنه و در نهایت اون گروه فراحزبی که در داخل این کمیته به اتحاد شکننده معروف بود، کار استیضاح رو پیش بردن. در استیضاح کلینتون هم دو سناتور مخالف، ترنت لات و تام داشل، دست در دست هم برای اطمینان از قانونی بودن اقدامات سنا همکاری کردند. در کل میشه گفت که تا به حال مجلس سنا موفق بوده در موارد استیضاحی که باش مواجه شده هوشیارانه عمل کنه و گرفتار اختلافات حزبی نشه. در نتیجه همین اقدامات بوده که دموکراسی آمریکا از هر سه استیضاح و بحران‌هایی که در پس اونها روی قانون اساسی به وجود اومده جان سالم به در برده. ولی هیچ تضمینی نیست که از این چهارمین آزمون، یعنی استیضاح دونالد ترامپ، هم سالم بیرون بیاد. به پایان اپیزود 18 پادکست مختصر و مفید رسیدیم. این اپیزود در اوایل بهمن 98 و همزمان با آغاز روند محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنای آمریکا نوشته و ضبط شده. دوباره تکرار میکنم که اگر علاقه‌مند به سیاست داخلی آمریکا هستید و میخواهید بیشتر راجع به مکانیزم انتخابات این کشور، معنای کالج الکترال و یا تاریخچه احزاب و نحوه تعامل اونها با هم بدونید، من در 7 اپیزود اول پادکست مختصر و مفید نه چندان مختصر به این موضوع پرداختم و قول میدم که چیزهای جالبی در اون 7 اپیزود باشه که دونستنش به شما در درک بهتر سیاست داخلی آمریکا کمک میکنه. اگر نظر یا سوالی در مورد محتوای این اپیزود و سایر اپیزودهای این پادکست دارید، میتونید من رو با شناسه اردشیر در توییتر پیدا کنید. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید اپیزود 18 پادکست مختصر و مفید بود.